داره افزایش میشه، خب قطعا مخصوصا اگر این منجر بشه که یعنی نرخ بهره کاهش پیدا نکنه و از این ورم های اخلالاتی که در اقتصاد جهانی داره ایجاد میکنه، تحریم هایی که بر روسیه، بر هند، بر ایران داره اهمال میکنه تو بحث نفت خام، قیمت نفت خام افزایش پیدا کنه، برای اقتصاد آمریکا خیلی میتونه. اقتصاد آمریکایی که مردم عادت دارن برای مسافرت بسیار بزرگه، خیلی سیستم ریلی آمریکا مدرن نیست، مردم آمریکا عمدتا با ماشین مسافرت میکنن، قیمت بنزین برایشون خیلی حیاتی، یعنی چه که کلیتی تری کارهایی که مثلا ترامپ بایدن اومد دو سال آخر برای که دموکرات انتخابات نوازن حدود 300 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا را آزاد کرد که نگذاره قیمت نفت افزایش پیدا کنه. در دوره بایدن متوسط قیمت نفت 76 دلار بود، الان امسال 66 دلار بوده، 67 دلار بوده، ولی روندی که الان شروع کرده به اصطلاح هند داره تحریم میکنه، روسیه رو تحریم تهدید کرده به تحریم های جدید، باز تحریم هایی بر ایران اعمال کرده، تو مذاکرات با چین میخواد دوباره فشار بر چین افزایش بده که چین خرید نفت ایران رو متوقف کنه، اینا حتما میتونه بر قیمت نفت اثر کنه. قیمت نفت اثر کنه، مهمترین عاملی میشه که ممکن در میان دوره ای ترامپ مجلس کنگره و سنا رو دست بده. الان باید اقلیت بسیار کمی اکثریت سنا و کنگره رو در اختیار داره، و رئیس جمهوری که این کنگره و سنا رو وقت اختیار داده باشه خیلی برای سخت میشه. مثلا ترامپی که میخواد مبسوط الولیت باشه، هر کار میخواد بکنه، الان بالاخره کنگره و سنا دارن باش همراهی میکنن، ولی اگر این اتفاقاتی که داره، این آشوبی که داره در نظام جهانی ایجاد میکنه، فشارهایی که داره بر اقتصاد کشورها میاره، دوباره منجر به افزایش قیمت نفت بشه که دوباره از دیروز امروز ما شاهد افزایش قیمت نفت به 69 دلار هستیم، این میتونه بسیار برای پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا باشه و باعث نارضایتی مردم آمریکا بشه.
بسیار عالی. و آیا ادامه روند سیاست اقتصادی ترامپ میتونه به یک بحران ساختاری در نظام سرمایه‌داری آمریکا منجر بشه؟
والا معلوم نیست ترامپ روی سیاست ها بمونه، یعنی مشکلی که ترامپ هست، ترامپ هر روز از خواب پا میشه ممکن یه چیزی رو بگه، یه روز مثبت حرف بزنه، یه روز منفی حرف بزنه، یه روز با مردم با کشورهای دیگه از در آشتی صحبت کنه، یه روز یعنی واقعا نمیتونه آدم باور کنه که آیا دقیقا یه راهبردی پشت سیاست های ترامپ هست یا نیست، و لذا پیش بینی کرده وضعیت آمریکا حتی برای خود آمریکایی‌ها سخت شده که با این سیاست های ترامپ، با این تغییری که در موازه داره، یه روز میگه آقا من طرفدار مردم غزه هستم، روز دیگه میگه به نتانیاهو اجازه میده، میگه هر کاری میخوای بکنی بکن، برو غزه رو میخوای اشغال کنی برو اشغال کن، نشون میده که نمیشه واقعا رو سیاست های ترامپ در دراز مدت حساب کرد، ممکنه هر لحظه از سیاستاش برگرده و سیاست دیگه اتخاذ بکنه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم از این توضیحات زیباتون و موجزتون، براتون روزی موفقیت دارم و باتون خدافظی میکنم.
متشکرم.
وجود همه توته ها ما ماندیم، جان چو شمعی به سر کشورمان سوزندیم، غارت و قتل به هر جای جهان لبریز است، عاطفه در دل انسان عجب و ناچیز است، هرگز از یاد نبردیم بدی شیطان را، سپر حادثه 13 آبان را، موج زد جمله خروشید و همه طوفان شد، خانه و لانه جاسوس شبی ویران شد، بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست دست آلوده شیطان تو در ایام ببین، خشم و بدعهدی او در پس برجام ببین، بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرج بر این آمریکا. دست آلوده شیطان تو در ایام ببین، خشم و بدعهدی او در پس برجام ببین، پشت مستضعف عالم همه دم ما هستیم، تا آخرین قطره خون راه به شیطان بستیم، ناخدایی که هراسش گذر از طوفان نیست، عشق او را به علی آل علی پایان نیست، یک صدا بر صف کفار چنان میتازیم، مشتا کرده گره ما به علی مینازیم، به علی جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، بین جنایات اسفبار همین آمریکا، یک دل و دست بگو مرگ بر این آمریکا، بین جنایات
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
پویش مردمی ایران همدل. مردم عزیز می توانند از طریق درگاه هایی که اعلام می شود به مردم مظلوم غزه کمک کنند. شماره یک کارت 6 37 99 82 7 0 7، و یا از طریق شماره گیری کد دستوری 14 مربع. پویش مردمی ایران همدل.
ساعت 11:07 است و همچنان در خدمت شما هستیم. میخواییم باز یک بخش گفتگویی دیگه تقدیم حضورتون بکنیم. میخواییم صحبت بکنیم در خصوص باز تعریف نظم بازدارندگی، پیوند تحولات جنگ اوکراین با استراتژی جدید موشکی روسیه، در حالی که نبرد خونین در اوکراین وارد سومین سال خودش شده و تلفات انسانی و تجهیزاتی ما میبینیم در متحمل شده کیف به شکلی بی سابقه افزایش پیدا کرده، روسیه همزمان جبهه دیگر رو باز کرده، جبهه راهبردی و تهدیدآمیز با لغو رسمی محدودیت استقرار موشک‌های هسته‌ای کوتاه‌برد و میان‌برد و پیام آشکار به غرب داده با این کارش که دوران بازدارندگی کلاسیک تمام شده و منتظر نسخه خشن‌تری از بازی قدرت باید باشند. در این چارچوب تحلیل همزمان صحنه میدانی جنگ و رویکرد جدید مسکو در حوزه موشکی نشان میده که روسیه در حال انتقال نبرد از میادین نزدیک به معادلات کلان امنیت بین المللیه. به همین خاطر میخوایم الان صحبت بکنیم با جناب آقای ودایه، جناب علی ودایه، کارشناس سیاسی و بین الملل که پشت خط ارتباطی ما هستن. خدمتشون سلام عرض ادب و احترام دارم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فرشته گفتگو، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خب جناب ودایه، با این مقدمه که من عرض کردم میخوام این سوال از شما پرسم که با توجه به آمار رسمی روسیه درباره کشته و زخمی شدن بیش از 300 هزار نظامی اوکراینی از ابتدای 2025، وضعیت کنونی در جنگ حالا بین روسیه و اوکراین رو چطور می‌بینید؟ در میدان‌های نبرد چطور قابل تحلیل این جنگ؟ آیا نشانه از برتری راهبردی روسیه در این بین دیده میشه یا خیر؟
در لایه‌های سطحی جنگ اوکراین ما می‌تونیم بگیم که نبرد همچنان ادامه داره، کمان که شما به ظرافت اشاره کردید به این وضعیت. خب طرف روس بنابر گزارش هایی که خود رسانه‌های روسیه و بعضی از اندیشکده های غربی منتشر کردن، این ذهنیت در کرملین وجود داره که اونها دست برتر رو در مقابل اوکراین دارن. خب روس ها توانستن در بازه زمانی 3 سال گذشته یک فرایند پیچیده ای رو در پیش بگیرن. خب اونها در با استفاده از ناوگان سایه یا ناوگان تاریکی اصطلاحی که غربی ها بهش اطلاق میکنن، درآمدهای نفتی خودشون رو تونستن حفظ کنن، توانستن با اتصال به خطوط تسلیحاتی کره شمالی تنوع بخشی بدن به بحث تسلیحاتی خودشون. خب در این حال روابط تجاری و اقتصادی خودشون رو با چینی ها تونستن حفظ بکنن. در اون طرف میدان یک وضعیت پیچیده‌ای وجود داره. خب بلوک غرب به نوعی دوچار نوعی وزکشی یا تغییر جایگاه کشورها هستش. اروپایی ها اون جایگاهی که در گذشته داشتن رو به نوعی از دست دادن. در طرف مقابل در خود خانواده بلوک غرب امریکایی ها دارن تلاش میکنن اتحادیه اروپایی و اعضای اروپا رو به نوعی به بازیگران دست دوم بلوک غرب تبدیل کنن. این فرایند ذیل وابستگی های تسلیحاتی اروپایی ها به آمریکا به نوعی قابل بحث و بررسی هست. نکته ای که وجود داره اینجاست که در کل فرایند جنگ اوکراین ما شاهد نوعی تقابل بلوک غرب و بلوک شرق هستیم. شاید در میانه های دهه 90 میلادی و بعد از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی صحبت از این که دوباره رویارویی بلوک غرب و بلوک شرق رخ بده یک طنز بود. اما اون چیزی که ما در جنگ اوکراین داریم میبینیم، حالا المان ها و نکات پیرامونی فراوان وجود داره برای این ادعا، اما میتونیم بگیم که الان ما عملا شاهد رویارویی بلوک غرب و بلوک شرق هستیم. البته نکته ای که وجود داره، ما در دوران جنگ سرد شاهد تقابل ایدئولوژی ها بودیم، ولی الان ما شاهد تقابل منافع بین بازیگران هستیم.
بله، خب الان با ورود آشکار ناتو به سطح جدیدی از رویارویی با مسکو از جمله استقرار موشک در اروپا و آسیا و اقیانوسیه، آیا جهان به سمت تقابل مستقیم قدرت‌های هسته‌ای ممکنه پیش بره؟
نکته‌ای که وجود داره، بعد از فروپاشی شوروی خب ناتو دچار یک تناقض هویتی شد. پیمان آتلانتیک شمالی که عملاً برای مقابله با بلوک شرق به نوع شکل فرم گرفته بود و اون اتحاد ورشو با یه خلای هویتی مواجه شد. خب اونا تلاش کردن در مرحله ابتدایی بحث جنگ با تروریسم رو برای بحث هویتی خودشون بنوی مطرح کنن، اما در ادامه گسترش به شرق رو در دستور کار خودشون قرار دادن. نکته ای که وجود داره اینجاست که توافق‌های نانوشته‌ای بین روس‌ها و بعضی از کشورهای غربی وجود داشت مبنی بر اینکه ناتو به سمت اغمار شوروی حرکت نکنه. اما میتونیم بگیم ظرف 2 دهه ناتو به سمت به مرزهای دقیقا روسیه رسید. نکته ای که وجود داره اینجا این هستش که انقلاب آبی 24 اوکراین مواجه شد با بحث شبه جزیره کریمه، مواجه شد با رزمایش بزرگ زاپاد در سال 2018. کل این فرآیندها نشان میدهد که روسیه و غرب به سمت یک رویارویی رفتند. آن چیزی که شما مورد پرسش قرار دادید یک فرایند پیچیده هستش، متأثر از جنگ اوکراین. وضعیت ژئوپلیتیکی جنگ اوکراین مقدمه ایست برای تقابل‌های ژئوپلیتیکی دیگر، خاصه در بحث ژئوپلیتیکی شمالگان در قطب شمال که بعضی از تعبیر نیو هارتلند رو بهش استفاده میکنن، بحث حتی گسل‌های ژئوپلیتیکی در دریای چین جنوبی مجموع جزیره اسپاتلی، بحث‌هایی که درباره تقابل چین با ژاپن و کره جنوبی مطرح هست و اون رفتاری که کره شمالی داره اونجا به نوعی ایفا میکنه. در کل این فرایندها یک اتفاق ویژه افتاده در جنگ اوکراین. روس‌ها در 3 نوبت اقدام به بازنویسی دکترین هسته‌ای خودشون کردن. روس‌ها صراحتاً دارن به طرف غربی هشدار رو میدهند که نوع رفتار اونها و نوع حرکت اونها داره روسها رو مجاب میکنه به این که متوسل بشوند به دکترین هسته‌ای خودشون. خب به موازات این وضعیت روسیه اقدام به توسعه موشک‌های بالستیک خودش کرده. مشخصا میتونیم از موشک سامارات یاد کنیم، موشکی که در جو به نوعی همانند یک بمب خوشه‌ای عمل میکنه و حد بین 10 تا 15 بمب اتمی رو میتونه به اهداف مختلف شلیک بکنه. نکته ای که وجود داره در قلب تغییر دکترین هسته‌ای روسیه این هستش، اونها هر گونه تهدید هویتی که بقای روسیه رو در معرض تهدید قرار بده مجاز دونستن کرملین رو که فرمان استفاده از تسلیحات هسته‌ای رو صادر بکنه. در خلال گزارش هایی که منابع غربی منتشر کردن در 6 ماه اخیر گمان زنی هایی درباره استفاده احتمالی روسیه از تسلیحات تاکتیکی هسته‌ای به نوعی مطرح شده. خب در اون طرف میدان هم طرف امریکایی داره تلاش میکنه دست برتر رو داشته باشه. همونگونه که مستحضر هستید هم آقای ترامپ رئیس جمهوری امریکا فرمان استقرار حداقل 2 زیردریایی هسته‌ای امریکا رو در مرزهای روسیه صادر کرده. خب نکته جالب توجه اون دیدار دیروز آقای ویتکاف فرستاده ویژه ترامپ با آقای پوتین هست. در نهایت ذیل سوال شما من میتونم این بحث رو مطرح کنم، ممکن هست آقای ترامپ و پوتین دیداری داشته باشن، ممکن هست عکس یادگاری بگیرن، حتی ممکن هستش که طرفین طبق نظریه کیسینجر پیش از مرگش که سلطه روسیه بر اوکراین شرقی را پذیرفته بود یک قرارداد نیمبند آتش بس هم امضا کنن، اما به علت تقابل‌های منافع راهبردی اونها با یکدیگر و اهمیت بازدارندگی هسته‌ای در فرایندی که عملاً ازش داره تعبیر میشه به فروپاشی نظام هسته‌ای در روابط بین‌الملل، امکان انجام آزمایش‌های هسته‌ای یا حتی فرایندهایی که نمایش اتمی قلمداد بشه زیاد هست.
اشاره کردید میگه روسیه داره دکترین هسته‌ای خودش رو تغییر میده و قراره که حالا با ساختاری نو این دکترین رو تعریف بکنه. اگر که یک چون این چیزی رو ما در نظر بگیریم، آیا میتونیم بگیم چون این تصمیمی میتونه به باز تعریف دکترین بازدارندگی هسته‌ای در سطح جهانی منجر بشه و کشورهای دیگر رو هم به بازنگری در سیاست‌های موشکی خودشون وادار بکنه؟
خب نکته‌ای که وجود داره در خلال جنگ اوکراین مباحث نظری فراوانی در رابطه با جنگ اوکراین مطرح شده، بحث شکست یا فروپاشی الگوریتم‌های لیبرالی. خب همونگونه که مستحضر هستید همین نظام بازدارندگی هسته‌ای هم یک نوع هنجاری هستش که توسط کشورهای غربی در فضای پس از جنگ جهانی دوم نگاشته شده، در قلب دوران جنگ سرد به نوعی گسترش پیدا کرد برای اینکه مانع رویارویی هسته‌ای اتحادیه جماهیر شوروی و ایالات متحده بشن. اما چیزی که ما الان داریم مشاهده میکنیم نوعی بی‌اعتنایی به هنجارهای روابط بین‌الملل. فراتر از این مسئله ما در نگاه کلان در روابط بین‌الملل داریم مشاهده میکنیم که اعضای کلوپ قدرتمندان یعنی امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه دارن تلاش میکنن و از کشورهای متفاوتی برای خودشون تعریف کنن. به تبع اون در خورد سیستم ها در سیستم های منطقی هم این تقابل ها داره به شکل جدی داره دنبال میشه. در بحثی که در ما آفریقا داریم مشاهده میکنیم تقابل روسیه و چین با طرف های فرانسوی و امریکایی، بحث همین خاورمیانه رو داریم مشاهده میکنیم. همه معین یک نکته هستش که مبتنی بر نگاه رئالیست اگر بخوایم ما به موضوع نگاه کنیم، تلاش برای تأمین امنیت و منافع قدرت ها رو داره وادار میکنه به اینکه به سمت بازدارندگی نهایی یا تسلیحات هسته‌ای به نوعی حرکت کنن. گزارش های تایید نشده ای وجود داره داله بر اینکه آلمان ها دارن تلاش میکنن رونمایی کنن از تسلیحات هسته‌ای خودشون. من دیروز گزارش رو مشاهده کردم که ژاپنی ها هم امکان رونمایی از تسلیحات اتمی رو دارن. خب یک اتفاق جالب توجه ظرف یک سال اخیر که رخ داده این هست که ژاپنی ها و آلمانی ها رو میتونیم به عنوان دو بازنده جنگ جهانی دوم یاد بکنیم که من شده بودن از توسعه ساختارهای نظامیشون اما ظرف این مدت اقدام به افزایش، نه تنها افزایش بودجه داشتن، که اقدام به توسعه زیرساخت‌های نظامی و تقابلی خودشون کردن. در یک جمع‌بندی میتونیم بگیم که فرایند پیش رو فرایندی هستش که کشورها به دنبال تغییر جانمایی خودشون در نظام روابط بین‌الملل هستن. بنابراین به شکل خواسته یا ناخواسته در شرایطی که هنجارهای روابط بین‌الملل به نوعی دوچار نوعی فروپاشی شده، حرکت به سمت توسعه تسلیحات هسته‌ای افزایش خواهد یافت.
بسیار عالی، ممنون و متشکر، سپاسگزارم از توضیحاتی که فرمودید. اگر نکته هست به اون نکته پایانی آمادیم تو بشنفیم.
نکته‌ای که وجود داره، معمولاً به شکل عرفی و رفتاری قدرت‌های بزرگ در بزنگاه‌های برخورد تلاش می‌کنن به یک معامله یا یک بدبستان برسن. باید منتظر باشیم ببینیم که آقای دونالد ترامپ، مرد دیوانه مبتنی بر الگوریتم مد من، آیا به یک نقطه معقول یا معامله معقولی برای کاخ سفید با کاخ کرملین خواهد رسید یا نه.
بله، بسیار عالی، ممنون از توضیحتون و سپاسگزارم از همراهیتون.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان، مرگ بر مرگ ناگهانی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، سقوط علم از آسمان، مرگ بر کشتن جوانه ها، مرگ بر انفشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها، مرگ بر فضاحت دروغ، مرگ بر بوخهای بو، دست جمعی و بندهای انفرادی زمین، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر حبس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. بر سفارت شنود، مرگ بر کودتای دور، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من، تو ما یک کلام، مرگ بر
اینجا رادیو گفتگوست و شما صدای ما رو از برنامه به وقت گفتگو میشنوید. موج اف ام ردیف 103.5.
وقت همگی شما شنوندگان محترم به خیر و شادی و سلامتی انشاءالله. 24 دقیقه ساعت 11 صبح رو پشت سر گذاشتیم، همچنان به وقت گفتگو رو از شبکه رادیویی گفتگو تقدیمتون میکنیم تا ساعت 14 دو بعد از ظهر انشاءالله با این گروه برنامه ساز خدمتون خواهیم بود. 3-4-0-10-35 برای پیامکام خدمتونه در مورد اتفاقات مختلف، موضوعات و مسائل و نکاتی که در طول روز ما باهاش درگیر هستیم، اگر نکته‌ای هست ارسال بفرمایید، یا اگر به موضوع خاصی باید ورود بکنیم یا با مسئول خاصی باید گفتگو بکنیم در مورد مسائلی که شما دارید، حتما اون رو به 3-4-0-10-35 برای ما به صورت پیامک اعلام بفرمایید که بتونیم از نقطه نظرات کارشناسان شما استفاده کرده باشیم در این زمینه. خدمتتون عرض کنم تا لحظاتی دیگه قرار است با مدیر عامل محترم آبپای استان خوزستان گفتگو کنیم، آقای دکتر علیدادی عزیز، مدیر عامل محترم آبپای خوزستان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سلام، بر شما وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتونم.
خیلی متشکرم. ما قرار هست که با جناب آقای دکتر علیدادی در مورد بحث روستاهای غرب شعیبیه شوشتر و با هدف تامین آب برای اون روستاهای محروم که وارد مدار بهره برداری شده صحبت بکنیم. آقای علیدادی اگر نکته ورودی لازم هست اشاره بفرمایید، بفرمایید، ما در خدمتتون هستیم. بس سوالاتو مطرح کنید.
بله، من تشکر میکنم از شما به خاطر اینکه این وقت رو گذاشتید. از شاید که ما در شهرستان شوشتر 3 جامعه هدف روستایی رو تعریف کردیم، یکی روستاهای غرب شعیبیه، روستاهای شرق شعیبیه و روستاهای حاشیه گرگر. این روستاها خب سالیان سال هست که به دلایل مختلفی آبی که تأمین میشه و توزیع میشه در این روستاها بعضا با مشکلات ناپایداری و بعضا با مشکلات کیفی روبرو هست. خب یک در واقع جهاد سازندگی در روستاهای استان خوزستان توسط قرارگاه امام حسن مجتبی در خصوص آبرسانی از سال 1401 آغاز شد با هدف آبرسانی و پایدار کردن آب تقریبا 1500 روستا در استان خوزستان، که این در واقع پازل شهرستان شوشتر و پازل غرب شعیبی یکی از این المان‌ها، یکی از این اجزاهای این جهاد آبرسانی هست که توسط قرارگاه امام حسن مجتبی سپاه پاسداران در حال انجام هست به کارفرمایی وزارت نیرو و آبهای خوزستان. ما در روستاهای غرب شعیبی 33 روستا، در روستاهای شرق شعیبی 34 روستا و در روستاهای حاشیه گرگر تقریبا 34 روستا، تقریبا یه چیزی هلوش 100 تا روستا رو هدف داریم در شهرستان شوشتر انشالله بحث آبرسانیش رو تکمیل کنیم. تو فاز اول روستاهای غرب شعیبیه 10 تا روستا در واقع هدف ما بود، جمعیتی بالغ بر 4000 نفر و 600 خانوار.
بله آقای دکتر
مشارک گرامی،
ارتباطمون قطع شد. بسیار خوب، تا دوباره ارتباطمون با آقای دکتر علیدادی عزیز برقرار بشه خدمتتون عرض شود که ما در ارتباط با بحث آبرسانی روستاهای غرب شعیبیه شوشتر داریم صحبت میکنیم. به حال این روستا تقریبا اکثر نقاط کشورمون با این مسئله کم آبی مواجه هست و میگم که لازمه که خود مردم هم در این زمینه مشارکت داشته باشن. به حال خود ما هر چقدر که در توانمون باشه و برامون فراهم مقدور باشه که بتونیم کمتر و حساب شده تر مصرف کنیم، مطمئنا کمتر دچار این معضلات و گرفتاری های بی آبی و کم آبی و این حرفا خواهیم بود. بر ترتیب اول از خودمون این موضوع رو باید آغاز بکنیم و بعدا بخوایم که به دوستان دیگه همینو منتقل کنیم. آقای دکتر علیدادی مجدد سلام میگم خدمت شما، ارتباطمون قطع شد، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
بنده هم عرض سلام مجدد دارم.
سلامت باشید.
هر شاید که